هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی ما در شامگاه جمعه نهم مهر ماه 1400 خورشیدی در کنار شما هستیم تا در این شامگاه جمعه روز تعطیل نگاهی داشته باشیم به آخرین رویدادهای خبری ایران و جهان. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که شما رو همراه کنم با بکتاش خمسه‌پور همکارم که در استودیو در کنار من حاضره تا سری به خبرها بزنیم و پس از خبرها برگردیم به سمت شما و شنیدنی‌های این مجله رو در کنار همدیگه مرور کنیم.
درود شنوندگان ارجمند. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی همراه دو نهاد و سازمان مدافع حقوق بشر دیگر در بیانیه به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، اجرای آن در جمهوری اسلامی را جنایت سازمان یافته دولتی خوانده است. در بخشی از این بیانیه که در وبسایت کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی انتشار یافته، از مردم ایران و جهان خواسته شده است صدای اعتراض خود را علیه رژیمی که حیاتش به اعدام گره خورده است بلندتر کنند. کمیته بین المللی علیه اعدام و کمپین برای آزادی کارگران زندانی از دیگر امضا کنندگان این بیانیه هستند. 18 مهر ماه روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ است. گزارش نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر نشان می‌دهد قوه قضایی جمهوری اسلامی در سال 2020 میلادی دست کم 236 تن را اعدام کرده است. از لحاظ سرانه جمعیت جمهوری اسلامی رتبه اول اعدام در دنیا را دارد. بنابر اعلام وزارت بهداشت در شبان روز گذشته، علاوه بر جانباختن 235 تن دیگر بر اثر بیماری ناشی از کرونا، بیش از 14500 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز شناسایی شده است. بر اساس این آمار رسمی، مجموع جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 120 هزار تن میرسد و موارد کل کرونا در کشور طی دو سالی که از واگیری آن می‌گذرد شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان از 5,600,000 مورد گذشته است. به گفته سازمان نظام پزشکی کشور آمارهای واقعی کرونا چند برابر آمار رسمی است. تاکنون از جمعیت 85 میلیونی ایران تنها حدود 16,400,000 تن هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. وزارت بهداشت امروز جمعه اعلام کرد افرادی که یک یا دو نوبت واکسن زدند می توانند کارت واکسن دیجیتال فارسی یا انگلیسی خود را به رایگان دریافت کنند. انجمن فیزیک ایران به ادعاهای اخیر جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در مورد پیشگام بودن ایران در دانش فیزیک کوانتوم واکنش نشان داده و در اطلاعیه‌ای آن اظهارات را بی‌پایه و اساس خوانده است. انجمن فیزیک ایران می‌گوید که شاید گویندگان چنین مطالبی تصور می‌کنند که طرح چنین مطالبی غرور ملی و امید نسل جوان را در داخل کشور تقویت می‌کند. اما به گفته انجمن فیزیک ایران حقیقت آن است که این نوع ادعاها برای همان جوانان نیز باعث شرمندگی و برباد رفتن امید و اعتماد آنان به آینده‌ای مبتنی بر عقلانیت می شود. در یادار پاسدار علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه، از اول مهر با حضور در شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی اظهاراتی مبنی بر پیشگام بودن کشور در دانش فیزیک کوانتوم و سابقه این علم در جوامع اسلامی مطرح کرده بود. و رئیس جمهوری اسلامی در سفر به استان کهگیلویه و بویرحمت از ضرورت راه اندازی دوباره جهاد کشاورزی در کشور صحبت کرده است. ابراهیم رئیسی در این مورد اظهار داشت که به عبارت او جهاد سازندگی باید احیا شود و آن امر در دستور کار دولت 13 قرار گرفته است. و همچنین گفت با فعال کردن جهاد سازندگی به گفته وی دیگر شاهد حاشیه نشینی در شهرها نخواهند بود.
ممنونم از تو بکتاش که خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. میزبان شما محمد زرقامی هستم، دبیر این مجله شامگاهی جمشید زند و کارگردان فنیش مارتین فالتین هست و بریم سراغ صفحه اول و با هم ورقش بزنیم. تهران باکو، از جدال لفظی تا رزمایش نظامی، همراه با تورج عطابکی استاد دانشگاه در هلند. تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده از انفجار در یک مرکز تحقیقاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چه داده‌هایی را به دست می‌دهد؟ محقق انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک به پرسش‌های هانا کاویانی پاسخ داده است. و 22مین جلسه دادگاه حمید نوری متهم به دست داشتن در اعدام زندانیان دهه 60 در سوئد چه گذشت؟ در این باره خواهید شنید از خبرنگار اعزامی رادیو فردا مهدی بیگی به استکهلم. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. بیدرنگ بریم سراغ ادامه تنش‌ها در روابط ایران و آذربایجان و صحبت‌هایی که فرمانده نیروی زمینی سپاه درباره اظهارات اخیر الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان داشت و گفت که این اظهارات غیر واقعی و تحریک‌آمیزه و متهم کرد آقای علیوف رو به اینکه تحت تاثیر اسرائیل قرار گرفته. آقای علیوف هم گفته بود که در طول 3 دهه گذشته و زمانی که این منطقه به گفته آقای علیوف تحت اشغال ارمنستان بوده، این رزمایش‌های نظامی انجام نشده توسط جمهوری اسلامی ایران. اما نگرانی ایران از چیست؟ این پرسشی است که در میون گذاشتم با تورج عطابکی استاد دانشگاه لیدن در هلند.
نگرانی جمهوری اسلامی نگرانی واقعیه و اون هم برمیگرده به حضور تقریبا نیمه آشکار اسرائیل در این منطقه. از سال 1993 بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری آذربایجان، وقتی که دفاتر نمایندگی اسرائیل در باکو گشایش یافت، اسرائیل و جمهوری آذربایجان روابط تنگاتنگی داشتند و این روابط ابعاد همکاری‌های نظامی و امنیتی هم به خودش گرفت و خب روایت‌های گوناگون داریم که نمیتونیم راستی آزمایی کنیم. و ما میشنویم که تقریبا در طول این مدت آذربایجان کمی نزدیک به 7 میلیارد دلار جنگ افزار از اسرائیل گرفته و همینطور شماری از مستشاران اسرائیل در خاک آذربایجان هستند، البته به دعوت جمهوری آذربایجان. و همه اینها برای دولت جمهوری اسلامی نگران کننده است که ابعاد این حضور تا چه اندازه میتونه گسترش پیدا کنه و آیا در آینده وقتی که تقابلی بین ایران و اسرائیل پیش بیاد، آیا اسرائیل میتونه از در حقیقت همسایگی ایران رو تهدید کنه؟
این نگرانی که الان شما گفتید حالا درباره اسرائیل که مشخصا مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ازش نام میبرند، آیا به طور مشخص تسری پیدا میکنه به دیگر همسایگان جمهوری اسلامی ایران، به ویژه همسایگانی که به نوعی روابطی با جمهوری آذربایجان دارن؟ چون پیش از این هم مثلا رزمایشی برگزار شده بود که پاکستان و ترکیه و جمهوری آذربایجان در اون حضور داشتن، اون هم به نوعی نگرانی هایی رو در تهران برانگیخته بود.
ببینید، حضور جمهوری ترکیه در این منطقه حضور تازه‌ای نیست. از پی استقلال آذربایجان دولت آذربایجان رابطه تنگاتنگی با ترکیه داشته و هیچگاه این رو پنهان هم نکرده. روسیه هم به عنوان یک قدرت مطرح اینجا رو حیات خلوت خودش میدونه و این رو میدونه که رابطه تنگاتنگی بین ترکیه و جمهوری آذربایجان وجود داره. اما ما در سال گذشته جنگ 44 روزه رو داشتیم که به نوعی از جنگ پهپادها در حقیقت نام برده میشه. برای نخستین بار این دولت ترکیه بود که با یک جنگ افزارهای بسیار پیشرفته و از جمله و به ویژه پهباد و همینطور دولت اسرائیل با در اختیار گذاشتن پهباد در جمهوری آذربایجان بنیه نظامی این جمهوری رو تقویت کردن که در یک جنگ 44 روزه بتونه سرزمین هایی رو که از دست داده بود برای سالها دوباره پس بگیره. و حالا حاصل این پیروزی در حقیقت به اینجا ختم شده که دولت ترکیه گویا خیال داره که اونجا برای خودش دیگه بمونه، به شکل موقت وارد این منطقه نشه، بلکه زمزمه هایی هم به گوش میخوره که پایگاه نظامی شاید پایگاه نظامی دائم داشته باشه، که البته روسیه به نقد مخالفت کرده. این برای جمهوری اسلامی ایران نگران کننده است اگر یک پایگاه دائمی ترکیه رو در جمهوری آذربایجان داشته باشه. از طرف دیگه ما همه کس رو داشتیم به جز اینکه پاکستان بیاد این وسط، و پاکستان هم اومد و پاکستان کشوری است با یک بنیه اتمی. و خب حالا ایران در شمال این مرزهای خودش ترکیه و پاکستان رو داره که یک رزمایش اونجا کردن، اسرائیل رو هم داره از طرف دیگه که به نوعی حمایت نظامی میکنه از جمهوری آذربایجان. و این ترکیب اینها برای دولت جمهوری اسلامی نگران کننده است، یارگیری های تازه است و واقعا جمهوری اسلامی نمیدونه که در این وضعیت فعلی کجا قرار گرفته و یارانی آیا داره در این منطقه.
آقای عطابکی، چرا جمهوری اسلامی از یک دیپلماسی فعال بهره نمیبره در این میون؟
در غیاب یک دکترینی که مشرف باشه بر منافع ملی میان مدت بلند مدت جمهوری اسلامی و یا ایران، خب این رو ما شاهد هستیم، یک نوع بیماری روزمرگی گریبان سیاستگذاری های خارجی جمهوری اسلامی رو گرفته، به هیچ وجه چشمانداز روشنی رو ندارن برای فعالیت های خودشون در میان مدت در این منطقه یا در مناطقی مثل آسیای مرکزی، و به همین خاطر بیشتر رفتارشون رفتار واکنشیه، کنش از طرف دیگرانه، با تأخیر واکنش نشون میدن و واکنششون هم مطمئنن سخت افزاریه با تکیه بر مانورهای نظامی، رزمایش های نظامی و یا تهدیدهای امنیتی همسایگانشون. و این به هر صورت یک معضل بزرگیه که گریبان جمهوری اسلامی رو گرفته در بسیاری از زمینه ها، از جمله در زمینه سیاست گذاری های خارجی.
بله، تورج عطابکی بود که شنیدید. اما شامگاه پنجشنبه 8 مهر یک گروه تحقیقاتی که مقر اون در اسرائیل، دو تصویر ماهواره‌ای منتشر کرد که آثار انفجار در یک مرکز تحقیقاتی سپاه پاسداران رو نشون میده، و همچنین در این باره هانا کاویانی گفتگوی رو کرده با جان کرزیزانیاک، میبخشید، محقق انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در واشنگتن.
این تصویر یک ساختمان را نشان می‌دهد که یک انفجار در آن رخ داده، انفجاری به نسبت کوچک چون آوار بیشتر به یک جهت پخش شده. این ساختمان در یک مجموعه واقع شده که تحلیلگران مستقل غربی آن را به اسم بیدگنه می‌شناسند، چرا که در نزدیکی شهر کوچکی به همین نام در غرب تهران است.
درباره مجموعه بیدگنه اطلاعات زیادی در دست نیست، اما ناشناخته هم نیست، از جمله به دلیل اینکه یک دهه پیش انفجاری بزرگ در اونجا رخ داده که به کشته شدن بسیاری از جمله حسن تهرانی مقدم، مسئول سازمان خودکفایی و تحقیقات صنعتی سپاه منجر شده. سوال اینجاست که در بیدگنه کلا چه خبره؟
خب این مشخص است که این مجموعه متصل به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. بیدگنه بخش‌های متعددی دارد که در نقاط مختلف این مجموعه پراکنده هستند و فعالیت‌های مختلفی در آنها انجام می‌شود. مثلا بخش بزرگی از آن احتمالاً یک پایگاه سپاه است. بخش دیگری از آن پیشتر جایی بود که همونطور که گفتید تهرانی مقدم برای توسعه موتورهای با سوخت جامد برای وسایل پرتاب فضایی کار میکرد، که البته ما فکر میکنیم آن بخش از بیدگنه از کار افتاده است، و جایی که انفجار اخیر در آن رخ داده بخشی مجزا از مکانهایی است که پیشتر به آن اشاره کردم. دقیق نمیتوان گفت که در آنجا چه فعالیتی انجام میشده، اما نشانه هایی وجود دارد که میتواند مرتبط با توسعه یا آزمایش موتورهایی باشد که از سوخت جامد استفاده میکنند برای موشک های کوچکتر، چون در تصویر ماهواره ای چیزهایی شبیه چند سکوی تست میبینید چندی متر به سمت جنوب جایی که انفجار روزهای اخیر در آن رخ داده است.
یعنی اون بخش هایی که آقای تهرانی مقدم کار توسعه موتورهایی با سوخت جامد رو پی گرفته بود جمع شده، به نقطه دیگری در شرق تهران منتقل شده و در بیدگنه دوباره این فعالیت در بخش دیگه از سر گرفته شده.
ببینید، از زمانی که 10 سال پیش آن انفجار رخ داد، ایران تأسیسات توسعه موتور با سوخت جامد را با دقت بیشتری می سازد و نشانه هایی از ایمن کردن این تأسیسات دیده می شود و این در این مکان مشخص که حالا انفجار در آن رخ داده دیده نمی شود. در نتیجه من فکر نمی کنم اینجا مکان تولید موتور با سوخت جامد باشد، چون واقعا اگر این کار را در این مکان بکنند این بی‌احتیاطی محض است. آنها با هزینه زیادی فهمیدند که بی‌احتیاطی می تواند چه فاجعه‌ای بیافریند. این مکان احتمالاً محل تحقیق و توسعه است و نه بیشتر، و آنچه که آزمایش می شود هم در مقیاسی بسیار کوچکتر است.
آقای کریزینیاک، وقتی به این عکس ماهواره نگاه می کنید، آیا می توانید نتیجه بگیرید که این انفجار نتیجه مثلا یک تصادف بوده و یا یک عامل بیرونی و یا خرابکاری عامل اون بودن؟
به نظرم اطلاعات کافی در این زمینه نداریم. میدانید که ایران پیش زمینه این که قربانی خرابکاری باشد را دارد، اما در این حال هم میدانید که تاریخچه ای از حوادثی دارد که به انفجار و آتش سوزی منجر شده، اما اطلاعات کافی برای نتیجه گیری وجود ندارد.
شما تحلیلگر و ناظر این حوزه هستید، کلن چقدر معموله که درباره حوادثی از این دست بشنوید که حتی مثلا اونطور که حالا در این مورد سپاه پاسداران گفته به کشته شدن 2 نفر هم منجر بشه؟
خیلی نمیشنویم، خصوصا به این دلیل که این مسائل به دلیل ارتباطشان با امنیت ملی معمولا محرمانه میمانند، اما کشورها معمولا توجه بسیار زیادی به ایمنی میکنند و به نظرم ایرانی ها همیشه به این میزان به ایمنی توجه نمیکنند و از همین جهت هم حوادثی رخ میدهد که منجر به کشته شدن افراد میشود.
بله، جان کرزیزانیاک، محقق انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در واشنگتن بود. اما گفتگوی وزیران خارجه ایران و کره جنوبی برای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده تهران در سئول نتیجه چندان خوشایندی نداشت و نتیجه‌ای ازش میشه گفت که حاصل نشد. بشنویم در این باره نظر مهرداد عمادی، اقتصاددان در لندن رو.
شکافی که بین کره جنوبی و ایران به وجود اومده، باید برگردیم ما به نزدیک 4 ماه و نیم 5 ماه پیش که در یک گفتگوی که ایران با مقامات کره جنوبی داشت، دخل ایران در باره رفتار کره جنوبی و عدم همکاری اونا از رده مذاکره با یک شریک مهم تجاری خارج شد و زیر لایه تهدیدآمیز پیدا کرد. در سئول انعکاس بسیار منفی نشون داد دولت کره جنوبی. حتی ایران که یک جوری اگه ما بخوایم اینو باز کنیم، گروگان گرفتن بازرگانی شرکت های کره جنوبی که هنوز در ایران فعالیت داشتن، تمام اینها یک جوری یک بهمن سیاسی رو ایجاد کرد که ایران یک دوست سیاسی و یک شریک بازرگانی کره جنوبی نیست.
آقای عمادی، این روشی که شما میگید تا چه اندازه واقعا میتونست یک راهکار باشه برای جمهوری اسلامی که بتونه به منافع خودش برسه؟ تا چه اندازه به نظر شما علیه منافع اقتصادی جمهوری اسلامی عمل کرده، اون هم در شرایطی که به هر حال ایران تحت تحریم قرار داره؟
بله، این پرسش مهمیه در نگاه من. عملا نتیجه منفی داده، یعنی به جای اینکه ایران بخواد شتاب بده به همکاری و همراهی کره جنوبی، آزاد کردن و انتقال بودهایی که الان ما داریم صحبت میکنیم، درست نتیجه عکس داد. یعنی در خود کره جنوبی اون کسانی که لابی های بازرگانی که با ایران کار میکردن و ایران بازار مهمی برای خودشون میدونستن، اونها نه تنها صداشون کمترین تر شد، بلکه برخی از خود اونها مثل همین اینجا که شما اشاره کردید یک ترجمه خیلی منفی از رفتار ایران در داخل بازار ایران و در رابطه با نمایندگانشون پیدا کردنش.
ایران آیا ابزار دیگه واقعا داره برای اینکه بتونه مثلا اون دارایی های خودش رو آزاد کنه؟ خب میبینیم که چشم‌انداز روشنی برای برجام هم وجود نداره. آیا واقعا ابزار دیگه‌ای داشت که بتونه از ابزار دیپلماتیک بهتری بهره ببره برای اینکه بتونه دارایی‌های خودش رو آزاد کنه؟
از 2005 تا به حال، آخر 2005 دقیقاً نوامبر 2005 تا به حال، ایران هیچ زمان در مذاکره با طرف‌های مختلف بازرگانش اینقدر دستش خالی نبوده، به خاطر اینکه خب برجام الان عملا منجمد شده به خاطر گره‌هایی که هست اونجا، که این گره‌ها لااقل دو تاش به نظر نمی‌رسه که به این آسانی بشه اینها رو باز کرد. در کنار این دیگه اعلام رسمی ایران که ما هیچ نیتی برای پیوستن به FATF نداریم، و در کنار این ایران پیام‌های موازی که داده، در اینکه ما هیچ نیتی در مورد توقف دخالت در یمن و در لبنان و در عراق داریم، اینها تمام در یک کاسه جمع شده و اون انرژی منفی که الان شما می‌بینید در مسئله کره‌ای‌ها هم دراز مدت نگاه می‌کنند، و اینکه افق دراز مدت حضور ایران در صحنه بین‌المللی بسیار بسیار کوچکتر شده، در حقیقت یک مقداری دارن اینجا تخم مرغ خودشون از سبد کار با ایران خارج می‌کنن.
شاید بشه مثل نوعی صحبت آقای خامنه‌ای رو در خصوص اینکه لوازم خانگی کره جنوبی وارد ایران نشه رو در همین راستا بررسیش کنیم دیگه، یک پیام موازی به طرف کره‌ای، حالا تحت این عنوان که درخواست کردند تولید کنندگان لوازم خانگی در ایران که این اتفاق بیفته تا بازار داخلی تقویت بشه. و از طرف دیگه هم می‌بینیم که در دولت قبلی در بسیاری از مواردی از این دست یک مقاومت نسبی وجود داشت، یک چانه‌زنی‌هایی می‌شد، اما در دولت آقای رئیسی گویا قضیه به این گونه است که تا دستوری صادر میشه سریع اجرا میشه.
این پست شما یا مشاهده شما چند بود داره که کدومش متاسفانه پیام‌های سنگینی داره برای اقتصاد ایران. در آغاز اینکه این پیام آقای خامنه‌ای در مورد توقف واردات کالاهای صنعتی از کره دو تا بخش منفی داره در نگاه من. یک اینکه این کار آقای خامنه‌ای، اگر ما مسئله اقتصادی در ایران هست، این ارزیابیش در کابینه وزیر اقتصاد هست، و اگر رئیس جمهور هم کارش کار اقتصادیش، لااقل وزیر اقتصادی هست که اون باید این پیام بده، و در نهایت این پیام با در کانال وزارت خارجه بیاد. بنابراین ما میبینیم که الان دولت عملا تبدیل شده فقط به یک وانتی که روش دو تا بلنگو هست، که این وانت میره و این شعارهایی که بهش داده میشه در محلهای مختلف این رو بازگویی میکنه. یعنی عملا دولت اون تنعبایی که یک دولت مدرن بر تن داره دیگه اون نیست. دو اینکه اگر ما بگیم که واردات کالاهای کره جنوبی صدمه میزنه به تولید کنندگان داخلی، این بخشی از این است، برای که هر وارداتی که به ایران بیاد رقابت رو برای تولید کنندگان داخل ایران دشوارتر میکنه. ولی اگر ما بگیریم این سطح و عمق واردات کره جنوبی رو و این مقایسه بکنیم با وارداتی که از 2003 تا به حال این 18 سال از چین ما داشتیم در کالاهای صنعتی، من این پاراگراف تموم نمی کنم دیگه، چون دانه دانه شهروندان ما در درون ایران می دونن که کالاهای چینی چه صدمه‌ای و چه شخمی به تولید صنعتی ایران زدن. ما آن چیزی که در ایران نداریم نگاه دراز مدت و متمرکز بر منافع ملی، بر اقتصاد. اقتصاد گروگان رفتارهای سیاسی، لابیهایی که کشورهای مختلف در ایران دارن، و متاسفانه بدتر از تمام اینها و حتی پرهزینه تر از تمام اینها گروگان نهادهای امنیتی و نظامی شده.
مرزاد عمادی بود، اقتصاددان در لندن، که در ارتباط با روابط ایران و کره جنوبی و در اصل منع واردات لوازم خانگی از کره جنوبی میگفت که دستور آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بوده. اما بپردازیم به جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم سوئد که همچنان در جریانه و ساعتی پیش فرصتی دست داد تا با مهدی بیگی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به استکهلم گفتگویی داشته باشم و از او درباره روند برگزاری این دادگاه ها بپرسم.
این دادگاه دادگاهیه که قراره تا ماه آوریل حداقل ادامه داشته باشه. دادستانی سوئد از قبل برنامه دادگاه ها رو داده، بیش از 90 دادگاه قراره برگزار بشه. جلسه 22مش امروز برگزار شد. ما قسمت اول این دادگاه ها هستیم، هنوز شاهدان مختلف میان روایت های خودشونو از اعدام‌های اون سال‌ها بیان می‌کنن و همینطور با تأکید دادستان‌ها صحبت می‌کنن از موقعیت‌هایی که حمید نوری که با اسم مستعار حمید عباسی در اون زندان‌ها بوده، اون موقعیت‌ها رو به یاد می‌آورن و بیشتر در مورد اون صحبت می‌کنن. روند دادگاه همچنان به همون داغی روزهای اولشه، برای اینکه همینطوری همون شاکیان اصلی پرونده وکلاشون همه تو جریان دادگاه هستن.
هنوز فرصتی به آقای نوری داده نشده که درباره آنچه که مطرح میشه از نگاه و مشاهداتی که در اصل افرادی داشتن که در این ماجرای تاریخی درگیر بودن دربارش صحبت کنه یا واکنشی نشون بده.
آقای نوری خب وکلاشون اونجا هستن، مثلا اینجا آقای فریدون نجفی آریا از استرالیا از اسکایپ در دادگاه حاضر شدن تو این دو روز و روایت خودشون رو گفتن از زندان گوهردشت زمانی که میرن جلوی اون هیئت مرگ. این روایت ها پشت سر هم داره بیان میشه و وکلای آقای نوری این فرصت رو دارن که شهادت دهنده ها رو به چالش بکشن. مثلا امروز دادگاه بسیار بسیار چالش برانگیز بود، در جایی که آقای نجفی چندین بار برافروخته شد به خاطر اینکه سوال ها پشت سر هم تکرار می شد. هی از شما می خوان که دوباره تکرار کنی چیزهایی که قبلا چند بار گفتی و مقایسه می کنن با مصاحبه های قبلیتون که با پلیس انجام شده. اگر تناقض گویی کرده باشی این تناقضات رو به صورتی پیدا بکنن. چند نوع تناقض رو رئیس دادگاه پذیرفت و اجازه داد که وکلای آقای نوری در این باره صحبت بکنن.
الان روند به چه صورتی؟ آقای نوری این فرصت رو داره که شاکر خودش رو ببینه؟
مثلا آقای نجفی از طریق اسکایپ که از استرالیا در دادگاه دو روز گذشته شرکت کرده بود، وقتی حرف میزد در جایی ایشون از لفظی استفاده کرد، اشاره میکرد به میزان غذایی که از جلوی زندانیان میبردن برای این هیئت مرگ و اونجا از لفظی استفاده کرد که به نظر توهین‌آمیز اومد و همونجا بلافاصله آقای نوری بلند شد و در جواب آقای نجفی حرفی رو زد که البته قاضی هم گفتش که این حرفا توهین‌آمیزه و باید پرهیز بشه ازش. به هر حال گفته میشه که گاهن آقای نوری اگر احساس بکنه که داره بهش توهین میشه یا به مقام‌های جمهوری اسلامی حتی توهین میشه، گاهی بلند میشه حتی بدون اجازه خب جوابی هم میره.
یعنی این رو برای ایشون دادگاه مجاز دونسته که این کار رو بکنه، یا ایشون به هر حال تخطی میکنه از قوانین دادگاه و طبق اون چیزی که خودش میخواد رفتار میکنه؟
اینطوری نیستش که بخواد مثلا صرفا ساکت بشینه و گوش بکنه، میتونه حرف بزنه. بیشتر سکوت آقای نوری رو داشتیم و وکلاشون که دو وکیل دارن اونجا در دادگاه خیلی پرشور و هیجان شاهدان رو به چالش میکشن، سعی میکنن که از نوشته های مختلف از جاهای مختلف مقایسه بکنن حتی شهادت های مختلف رو با هم که بتونن تناقض گویی ها رو پیدا بکنن و پرونده رو به نفع آقای نوری جریانش رو پیش ببرن.
آیا همکنون گروه های مخالف جمهوری اسلامی و یا افرادی که به نوعی بستگان نزدیکان خودشون رو از دست دادن در اعدام های دهه 60 در برابر دادگاه تجمع می کنند؟ این تجمع همچنان ادامه داره؟
اول صبح که شما نزدیک دادگاه میرید، روبروی دادگاه معمولا عده‌ای وایستادن یا دارن نظم می بخشن به صفحاشون، پلاکارد هایی رو نصب می کنن. میتونم بگم تو همه این گروه های مخالف، گروه مجاهدین خلق بسیار فعال، شعارهای مختلف رو میدن در ابتدا و یا انتهای دادگاه که قضات غیره وارد دادگاه میشن، این شعارها بلندتر معمولا.
بله، شنیدید 22 جلسه دادگاه حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 رو که برگزار شد. گزارشی بود که شنیدید، گفتگویی بود که با مهدی بیگی داشتم، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به استکهلم، که این جلسه دادگاه رو امروز از نزدیک دنبال کرده بود. سپاس از یکایک شما که ما رو همراهی کردید در این مجله شامگاهی. شب یکیکتون خوش.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته آمار حوادث ضمن کار در ایران بررسی می شود. پیش از آن از شما دعوت می کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. دور جدید اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه آغاز شده است. به گزارش کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، کارگران معترض در دومین روز اعتصاب در روز چهارشنبه با انتقاد از عملکرد شورای اسلامی کار این شرکت در آن را گل گرفتند. کارگران هفت‌تپه مطالبات بسیاری مطرح کردند. ابراهیم عباسی منجزی از نمایندگان کارگران در جمع کارگران این شرکت درباره این مطالبات گفته است:
رأس اونها تعیین تکلیف مدیریت شرکت و سرنوشت کشت و اوورهال کارخونه و صنعته. دومیش برگشت به کار بچه‌های اخراجی مطالبه گره. سومیش تعیین تکلیف بچه‌های دفع آفات فنی کارخونه و تجهیزاته. چهارمی پرداخت مطالبات صنفی که اسد بیگی پرداخت نکرد و ما 5 مدام مبارزه کردیم و اونها رو به ما ندادن. هر کسی بیاد بشینه اینجا باید اینا رو پرداخت کنه. غذای گرم 25,000 تومان، کمترین کیفیتی که داشته باشه 25,000 تومان، ما 5,000 تومان میگیریم. نوشابه آب معدنی کوچیکی هم بد نمیدن، تو صبحونه تو نهارت توی شرکت باید بخورید. کوتاه نیاید، بدی آب هوا هست تو شرایط بد استان خوزستان. حق همسر 13,000 تومان، 13,000 تومان یه آب معدنی بزرگم نمیشه. یه مورد دیگه، حمایت از وکیل کارگران هفت‌تپه. آقایون اگه فرزانه زیلابی وکیل ما نبود، ما انگهایی بهمون چسبوندن، برچسبایی که بهمون چسبوندن و قانون و راه قانون رو بلد نبودیم، ولی این خانم با درایت خودش، با تدبیر خودش و همراهی سخنوران هفت‌تپه و فعالین هفت‌تپه باعث شد ما تبرئه شدیم و حق به ما دادن. حق مال ما بود اما برچسب دادن. این خانم با درایتش تونست ما رو نزدیک 13 یا 14 پرونده هر نفر، حالا من خودم یکی، تبرئه بشیم.
اعلام حکم امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی در پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری از جمله مطالبات کارگران نیشکر هفت‌تپه است. امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی در زمستان سال 94 شرکت نیشکر هفت‌تپه با مساحت 24,000 هکتار مساحت را با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی خریداری کردند. محاکمه این دو پس از افشای پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری همراه با 10 تن دیگر آغاز، ولی در سال گذشته متوقف شد. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت خبر داد که جوشکاران در پایبندان عسلویه با مطالبه امضای قراردادهای کار تا روز 10 مهر اعتصاب کردند. همچنین کارگران پیمانی پروژه‌ای در اکسیر در فاز 14 عسلویه به اعتصاب خود ادامه دادند. آنها اعلام کردند که تا هنگامی که قراردادها کتبی و رسمی نشوند کار را اثر نمی‌گیرند. این شورا اشاره کرد که زمزمه‌های بازگشت به اعتصاب در دیگر شرکت‌های فاز 14، پروژه جاسک، پتروشیمی بوشهر، شرکت‌های فعال در پالایشگاه آبادان و پارس فنل دیده می‌شود. بر اساس این گزارش اعتراض‌ها اکثراً به خلف وعده پیمانکاران در پذیرش 20 روز کار و 10 روز مرخصی و نیز دستمزد مورد درخواست کارگران در برخی از شرکت‌ها انجام شده و می‌شود. از فواد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران درباره اعتصاب‌های اخیر می‌پرسم.
بیشتر از 3 ماه از شروع اعتصاب کارگران پروژه نفت می‌گذره. از همون روزهای اول اعتصاب پیمانکاران و نهادهای کارفرمایی و دولتی از ابزارها و روش‌های مختلفی برای به شکست کشوندن اعتصاب کارگران استفاده کردند. یکی از اعمالی که پیمانکاران به کار بردن تا کارگران رو به سر کار برگردونن و به اعتصاب پایان بدن این بود که در تماس با کارگران به اونها وعده میدادن که خواسته های آنها مبنی بر افزایش دستمزد و تغییر نوبت کاری رو قبول کردند و از این طریق بخشی از کارگران رو به سر کار برگرداندند. این روند تقریبا در ماه دوم اعتصاب شروع شد، اما پس از زمان کوتاهی آن کارگرانی که با وعده پیمانکاران به سر کار برگشته بودند با خلف وعده پیمانکاران روبرو شدند. یعنی برخلاف اون چیزی که قرار بود افزایش دستمزدها منطبق با شرایط کمپین و تغییر نوبت کاری به 20 روز کار و 10 روز استراحت انجام بگیره اتفاق نیفتاد و پیمانکاران تنها به افزایش درصدهایی به دستمزد کارگران تن می‌دادند. در نهایت کارگران بخش‌های مختلفی که با این شرایط مواجه شده بودند دوباره به اعتصاب برگشتند و کارگاه‌ها را ترک کردند. لازم به ذکر که تمام پیمانکاران و شرکت‌ها با افزایش حقوق‌ها موافقت داشتند، اما این شرایط با لیست پیشنهاد مزی کارگران فاصله زیادی داشت. به هر حال کارگران پروژه‌ای در فاز 14 از سلوی شرکت IGC، نیروگاه غرب کارون، شرکت پارس قدرت و کارگران پتروپالایش کنگان، شرکت اکسیر و کارگران پالایشگاه اصفهان از جمله کارگرانی هستند که در ماه گذشته به سر کار برگشته بودند که مجدداً دست به اعتصاب زدند و در بخش‌ها و شرکت‌های دیگری نیز همین اتفاق افتاده است. با توجه به اینکه کارگران جوشکار و فیتر در حدود بیشتر از 30 شرکت با افزایش حقوق و تغییر نوبت کاری به 20 روز کار و 10 روز استراحت موفق به عقد قراردادهای جدید شدند، دیگر کارگران نیز حاضر به قبول شرایط پایین‌تر نیستند و این کشمکش بین کارگران و پیمانکاران هنوز تداوم دارد. این نکته رو هم باید اشاره بشه که کارگران پروژه‌ای خواستار حذف پیمانکاران تامین نیروی انسانی نیز هستند و بر این باورن که بخش زیادی از دستمزد و دسترنج این کارگران توسط همین پیمانکاران غارت میشه.
شمار زیادی از معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته استان قم روز پنجشنبه در مقابل اداره کل آموزش و پرورش این استان در قم تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، تجمع کنندگان خواستار اجرای طرح رتبه بندی به میزان 80% دستمزد هیئت علمی برای معلمان شاغل، اجرای همسونسازی حقوق برای معلمان بازنشسته و دیگر مطالبات خود شدند. یکی از معلمان در قم در مصاحبه‌ای به خبرگزاری ایسنا گفت:
علت تجمع فرهنگیان راجع به بحث مشکلات معیشتی و حقوقی که دریافت می‌کنند. متاسفانه وقتی ما معلم‌ها خودمون رو با سایر کارمندان ادارات دیگه مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم در شرایط یکسان حقوقی به مراتب کمتر از اونها دریافت می‌کنیم و این مشکل سال‌های سال هست که تداوم داره و به دفعات از طرف معلمان اعتراضاتی شده و یه سری رسیدگی‌های به نظر بنده سوری و جهت اینکه صدای همکاران فرهنگی ما رو بخوابونن یه برنامه‌های سوری و وعده‌های دروغین هم داده شده، اما تا حالا هیچگاه به این وعده‌ها جامعه عمل پوشانده نشده.
همچنین در روز پنجشنبه تجمعی مشابهی در عراق برگزار شد. در روزهای اخیر تجمع‌های بسیاری از سوی معلمان شاغل و بازنشسته در شهرهای ایران برگزار شده است. از جمله در روز سوم مهر که تجمع‌هایی در بیش از 40 شهر ایران برگزار شد. تجمع‌هایی که با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برگزار شدند. به گفته یه تشکل‌های صنفی معلمان، تجمع‌ها از جمله در آبادان، اهواز، کرمان، اصفهان، مشهد، ماهشهر، بجنورد، تهران، سقز، شیراز، کرمانشاه، مریوان و ایلام برگزار شدند. همچنین در اصفهان. علاوه بر این می توان به بندرعباس، درود، خرم‌آباد، کازرون، لامرد، یاسوج، تربت حیدریه، ممسنی، ایزه، کوهدشت، بهبهان، اندیمشک، یزد، رشت، زنجان، قزوین و ساری اشاره کرد. در سنندج نیز یکی از معلمان زن در جمع همکاران خود گفت:
معلمان از نامه‌نگاری ها، دیدار ها با مسئولان وزارتی، سازمان وزارت برنامه و بودجه، مسئولان وزارت آموزش و پرورش، نمایندگان مجلس که به هر معلم به دین یک برگه رأی می‌نگرند، خسته شدند. شاهد به میدان آمدن معلمان برای گرفتن حق قانونی خود هستیم که تمام راه‌های قانونی را طی کردند. معلمان اگر به صداقت شما مسئولین شک داشتند، امروز به بی صداقتی شما یقین دارند. معلمان شاهد افزایش بی ملاحظه حقوق و مزایای کارکنان سایر دستگاه ها و دامن زدن به این شکاف شگرف هستند. بگونی که دریافتی یک نفر با 2-3 سال خدمت با معلمی لیسانسه با 20 سال خدمت برابری نمی کند.
معلمان خواستار افزایش حقوق خود به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمیه دانشگاه‌ها هستند، اما دولت و مجلس وعده افزایش 20-25% حقوق معلمان را دادند. محمد حبیبی، عضو کانون صنفی معلمان ایران، در فایلی صوتی که در کانال تلگرامی این تشکل صنفی منتشر شد گفته است:
از زمان دولت آقای احمدی نژاد این بحث رتبه بندی شروع شده، در دولت آقای روحانی هم ادامه داشت، همچنان هم در دولت آقای رئیسی به این خواسته همکاران جواب مثبتی داده نشده. تر در کمیسیون آموزش مجلس مصوب شده، اما هیئت رئیسه مجلس با بهانه عدم تخصیص منابع لازم در بودجه 1400 جلوی طرح این لایحه رو در صحن علیه مجلس گرفت. خبرهایی که الان میرسه اینه که این طرح با تغییراتی قرار اجرا بشه که این تغییرات مورد اعتراض معلمان هست.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
گزارش مربوط به حوادث ضمن کار در ایران را با یک خبر شروع کنیم. حساب توییتری پویش کارکنان رسمی نفت خبر داد که در پی یک حادثه ضمن کار در یک دکل حفاری پای یکی از کارکنان صنعت نفت قطع شده است. در روزهای اخیر اخبار زیادی در مورد حوادث ضمن کار در ایران انتشار یافته است، از انفجار در محل کار تا سقوط از بلندی، از تصادف واژگونی مینیبوس یا اتوبوس حامل کارگران تا اصابت اجسام سخت به آنان. در این ارتباط خبرگزاری ایلنا در گزارشی با اشاره به اینکه جا افتادن حوادث کار و عادی شدن آن موضوعی است که کنشگران اجتماعی و فعالان صنفی بارها به آن واکنش نشان دادند، نوشت: آنها بارها از دستگاه‌های دولتی خواستند که امنیت جانی نیروی کار را رها نکنند و با استقرار موشکافانه و وسیع نظام بازرسی و ارجاع تخلفات به مراجع رسیدگی به موقع از به خطر افتادن جان آنها جلوگیری کنند. در این حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کاهش روند حوادث خبر داده و به نقل از سالنامه آماری سازمان تامین اجتماعی نوشته که تعداد حوادث منجر به غیرفوت از 9025 مورد در سال 98 به 8544 مورد در سال 99 کاهش یافته است. این در شرایطی است که در همین سالنامه آمده است که تعداد حادثه دیدگان از بیش از 21560 مورد در سال 98 بیش از 2 برابر شده و به حدود 44500 مورد در سال 99 رسیده است. ایلنا در گزارش خود اشاره کرد که در زمینه کارگاه‌های خارج از شمول قانون تامین اجتماعی آماری در دست نیست و سازمان تامین اجتماعی هم به سبب نداشتن مسئولیت بازرسی در آنها آماری منتشر نمی‌کند. اما به نوشته این خبرگزاری، این سیر افزایشی می‌تواند در کارگاه‌های کوچک خارج از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی بیشتر هم باشد. بر اساس این گزارش در مجموع از سال 94 تا 99 نزدیک 140,000 کارگر دچار حادثه شدند که بیشتر آنها منجر به غیرفوت شده است. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
گزارشی که ایلنا با استناد به سالنامه آماری سازمان تامین اجتماعی از موضوع حوادث کار در ایران منتشر کرده جامع، دقیق و واقعی به نظر نمیرسه. اول اینکه آمار حوادث کاری در کارگاه‌های کوچک و کارگاه‌های خارج از شمول قانون کار که اتفاقاً بیشترین تعداد حوادث در همین کارگاه‌ها از قبیل کارگاه‌های ساختمانی و معادن غیر رسمی رخ میده، در این گزارش به طور دقیق لحاظ نشده. مسئله دوم این است که در گزارش به دلایل بروز حوادث در محیط‌های کاری اشاره نشده و البته اینو می‌دونیم که به طور معمول در حوادثی که اتفاق می‌افته در اغلب گزارش‌ها نظر کارشناسی بازرسان بر بی‌احتیاطی و اشتباهات فردی کارگران هست تا سهم کارفرما در حادثه، و به نظر میرسه در این گزارش با سوگیری آماری تلاش شده تا روند کاهشی بودن اتفاقات و حوادث کار به خواننده القا بشه، در حالی که در خود گزارش اشاره شده که تعداد حادث دیدگان در سال 99 به دو برابر سال گذشته افزایش یافته. سوم این که این گزارش تنها به تفکیک جنسیتی حادث دیدگان پرداخته و موضوع آسیب‌ها و حوادث کاری که برای کودکان کار اتفاق می‌افته رو ندیده گرفته، در حالی که بخش قابل توجهی از این حوادث برای کودکان خصوصا در کارگاه‌های غیررسمی و کارگاه‌های به اصطلاح زیرزمینی و کوره‌بازخانه‌ها رخ میده. موضوع چهارم اینه که بخش عمده از حوادث منجر به غیرفوت در همون ساعات اولیه وقوع حادثه با فشار کارفرما و پیمانکار به کارگر حادثه دیده برای رضایت دادن و یا حتی شکایت نکردن به سازمان تامین اجتماعی آمارش اصلا ثبت نمیشه، یعنی کارگری که هیچ کجای این قانون ازش حمایت نمیکنه و از طرف دیگه تشکل و سندیکا و اتحادیه کارگری خودش رو نداره که لااقل از اونجا بتونه برای احقاق حقش تلاش بکنه، و از طرف دیگه ماهیت کارش موقتیه، امنیت شغلی نداره، قرارداد کاری حتی نداره، با تعدید کارفرما به اخراج مواجه میشه و یا در خوشبینانه ترین حالت از طرف کارفرما تطمیع میشه که با گرفتن مبلغ جزئی خسارت نقدی و با پرداخت هزینه درمانش توسط کارفرما اون هم در مقابل حادثه رو گزارش نکنه و شکایتی نداشته باشه. این موضوع رو من شخصا در محل کارم بارها و بارها دیدم و با موارد بسیاری هم در شرکت‌های دیگه مواجه بودم.
آقای شجیراتی می‌افزاید
در گزارش موجود به آمار حوادث کارگران بیمه نشده، کارگران مهاجر و به اصطلاح بدون مجوز هم اشاره نشده و این بخش از کارگران حادثه دیده تعمدن نادیده گرفته شدند.
در همین حال به یک نکته نیز باید اشاره کرد، اینکه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بازرس کافی در اختیار ندارد. معاون روابط کار و جبران خدمت این وزارتخانه گفته که به طور استاندارد باید به ازای هر 10,000 تن یک بازرس کار وجود داشته باشد، اما در ایران به ازای هر 15,000 تن یک بازرس وجود دارد. در این ارتباط در اردیبهشت سال جاری به ازای بیش از 1,301,000 کارگاه بیش از 540,400 کارگاه مورد بازرسی قرار گرفتند و به این ترتیب بیش از 760,000 کارگاه مشمول قانون کار در اردیبهشت ماه سال جاری مورد بازرسی قرار نگرفتند. در این حال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای جبران کمبود بازرس از 20,000 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هم استفاده می کند. اما به نوشته ایلنا نهادهای صنفی مرتبط با این کمیته ها از این همکاری رضایت ندارند و نقش خود را کمرنگ می خوانند. بخش دوم اخبار را می شنوید. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که کارگران شرکت کاغذ پارس و یک شرکت زیرمجموعه آن در اعتراض به اخراج 14 تن از همکارانشان اعتصاب و تجمع کردند. بر اساس این گزارش شرکت کاغذ پارس از زمان واگذاری به بخش خصوصی کارگران را به عنوان نیروهای پیمانکاری استخدام کرد. کارگران این شرکت از طرح طبقه بندی مشاغل محرومند و دستمزدشان حدود 5 میلیون تومان در ماه است. در این حال به حدود 60 کارگر این شرکت گفته شده که به زودی اخراج می شوند. کارگران گفتند که کارفرما و شرکت پیمانکار قصد دارند نیروهای جدیدی را از بستگان خود استخدام کنند. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که جمعی از کارگران معادن شرکت زغالسنگ کرمان در اعتراض به پایین بودن دستمزد و مزایا تجمع کردند. اکثر این کارگران از معادن خصوصی پاپدانای جنوبی، چشمه پونه، سراپرده، بابشکون، گل توت و 12-14 بودند. آنها با اشاره به اینکه تولید معادن خصوصی دو برابر تولید معادن دولتی است، افزودند که دستمزدشان نصف کارگران معادن دولتی است. به نوشته این اتحادیه کارگری، دستمزد بیشتر کارگران بین 4 تا 5 میلیون تومان در ماه است. همسر یک کارگر پیمانی شهرداری دهدشت در استان کهگیلویه و بوی رحمت به دلیل پرداخت نشدن 5 ماه دستمزد همسرش و ناتوانی در خرید لوازم مدرسه فرزندانشان بر سر خودسوزی درگذشت. محمد جواد عرفانی کارگر شهرداری دهدشت به خبرگزاری ایسنا گفت قبل از خودسوزی همسرم در اعتراض به پرداخت نشدن 5 ماه دستمزد معوقه در مقابل شهرداری تجمع کردیم اما کسی به دادمان نرسید. وی افسود که همسرش گفت که کجا دیده شده کسی در اداره ای کار کند اما دستمزدش را ندهند و نتواند برای فرزندانش قلم و دفتر بخرد و پس از آن به حیات رفت و نفت بر روی خود ریخت و خود را آتش زد. این کارگر شهرداری دهدشت گفت که برخی از همکارانش به علت پرداخت نشدن دستمزد و نداری کارت یارانه خود را پیش نانوایی گرو می‌گذارند تا بتوانند نان قرضی بگیرند و به خانه ببرند. کارگران پیمانی شهرداری دهدشت در ماه‌های اخیر بارها در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشان تجمع کردند. یکی از کارگران با اشاره به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزدش افزود که به خاطر فقر و نداری مجبور شد گوشی فرزندش را بفروشد و او امسال نمی‌تواند در کلاس‌های مجازی شرکت کند. در سالیان گذشته اخباری در مورد خودکشی یا خودسوزی شماری از کارگران در ایران گزارش شده است. از جمله اتحادیه آزاد کارگران ایران در خرداد ماه از خودسوزی 3 کارگر در مقابل اداره راه و شهرسازی کرمانشاه در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه دستمزد خبر داد. همچنین میتوان به خودکشی 3 معلم به نامهای حسن چنارانی، غلام عباس یحیی‌پور و امین کیانپور در 2 ماه گذشته به دلیل فقر و مشکلات معیشتی اشاره کرد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و کانون صنفی فرهنگیان ایران بازداشت عزیز قاسم‌زاده را محکوم کردند. آنها خواستار پاسخگویی حکومت به مطالبات قانونی و صنفی معلمان و آزادی عزیز قاسم‌زاده، سخنگوی کانون فرهنگیان استان گیلان و تمامی معلمان زندانی شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هم در بیانیه مشترکی بازداشت آقای قاسم‌زاده را محکوم کرده و خواستار آزادی تمام معلمان زندانی شدند. در حال حاضر 15 تن از معلمان زندانی اند. محمد ارکیان، نصرت بهشتی، حسن حسین خانی، هاشم خواستار، محمد رضا رمضان‌زاده، محمد حسین سپهری، اسماعیل عبدی، معصومه عسکری، غلام رضا غلامی، ناهید فتح‌علیان، مهدی فتحی، عزیز قاسم‌زاده، زینب همرنگ، یعقوب یزدانی و حجت الله رافعی. در همین حال محبوبه فرهزادی معلم بازنشسته، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان و از اعضای ندای زنان ایران به دادگاه انقلاب اسلامی تهران احضار شده است. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن شیکاگو در آمریکا، درباره برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان صنفی در ایران عقیده دارد.
قانون نظام صنفی کشور داریم، بنابراین هر گونه فعالیتی که زیر نظر اصناف مختلف صورت میگیره تحت لوای اون قانونی هستش که جمهوری اسلامی پذیرفتتش. اما وقتی به موضوع نگاه به فعالین صنفی که در ارتباط با مسائل کارگری یا مسائل معلمین و فرهنگیان میرسیم، میبینیم یک نقطه تفاوت‌هایی رو در این زمینه میبینیم. چرا؟ به دلیل اینکه این نوع فعالیت صنفی رابطه ما بین یک رابطه دو سویه بین معلمین، بین کارگر و بین دولت هستش، اما در اصناف دیگه این موضوع مقداری تفاوت داره، به دلیل اینکه اصناف دیگه قادر هستن که یک سزل مسلسی رو تشکیل بدن که زل دیگهش در واقع مشتری های اونا و بازار هستش. بنابراین اصناف دیگه به اندازه فعالین صنفی کارگری و معلمین هرگز تحت این فشار قرار نمیگیرن و به همین دلیل هم ما میبینیم که نوع نگاه حکومت به اونها خیلی متفاوت هستش. اما در موضوع خاص معلمین و کارگرها، چون مطالبه اونها یک مطالبه ای هستش که باید از سمت دولت برآورده بشه، به نحوی اونها معمولا تحت شعاع اجرای قوانین دولتی به صورت مستقیم قرار میگیرن، به همین دلیل هم هستش که یک رابطه خشنتری رو ما در این زمینه باهاش برخورد میکنیم. به طور کل زمانی که قانون نظام صنفی در دنیا رواج پیدا کرد، تلاش میشد برای اینکه اصناف بتونن به حقوق جزئی خودشون، به حقوق کاری و شغلی خودشون دست پیدا بکنن بدون اینکه بخوان در موضوعات کلان سیاسی وارد بشن. بنابراین هر گونه فعالیتی که این فعالین صنفی کارگری یا معلمین دارن مستقیما بر نمیگرده به اینکه مثلا خواستار تغییرات خاصی در نظام بالادستی سیاسی ایران باشن. معمولا خواسته های اونا خواسته هایی در ارتباط با مسائل درآمدی، در ارتباط با مسائل بازنشستگی، در مورد مسائل بیمه شون و اینها هستش. ولی چرا نگاه حکومت به اونها از یک درخواست جزئی درآمدی برمیگرده به یک نگاه سیاسی؟ به دلیل اینکه دولت جمهوری اسلامی نشون داده که در طول این 14 دهه زیاد تمایل نداره که سیاست‌های کلان خودش رو با خواسته‌های یک گروهی تطبیق بده یا بخواد به خاطر یک گروهی از هدف خودش دست بکشه. این موضوعی هستش که یک تضادی رو ایجاد میکنه که هیچ وقت فعالین صنفی از این گروه نتونستن تا الان موفق باشن. اگه یه نگاه کوچیکی فقط به همین چند سال اخیر بکنیم، میبینیم که در سال 96 98 99 و همین 1400 هر بار که فعالین سیاسی، فعالین صنفی فرهنگیان یا کارگری دست به تجمعاتی زدن، در پی اون دستگیری ها هم زیاد شده، با برخورد خشن نیروهای انتظامی برخورد کردن و حتی احکام طولانی زندان و شلاق که جزو احکام سنگین جزایی محسوب میشن رو هم متحمل شدن.
پیمان عالمی، سرپرست شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی، درباره وضعیت کشاورزی در نیمه نخست سال جاری گفت در بحث تولیدات دامی و پروتئینی شرایط ناپایداری در تأمین نهاده و تعادل بازار وجود داشت و دامداران شرایط مناسبی برای تأمین نهاده های خود نداشتند، زیرا نهاده هایی که به صورت دولتی باید به آنها تحویل داده میشد داده نشد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او با اشاره به تأثیرات خشکسالی در بخش کشاورزی و زراعت نیز گفت دامداران برای تأمین یونجه، کاه و علوفه دچار بحران شدند و به ناچار آنها را به قیمت بالاتری تهیه کردند و به همین علت امسال هزینه های تولید در بخش دام بسیار بالا بود. اعظم بهرامی، پژوهشگر مسائل کشاورزی ساکن ایتالیا، با اشاره به اهمیت نقش جوامع روستایی میگوید
در ایران روستاییان عشایر نه تنها در صف نخست تولید مواد غذایی هستند که بخش مهم امنیت مواد غذایی و امنیت غذایی کشور رو تامین میکنه، بلکه همینطور در صف نخست مقابله و تاثیرپذیری از تغییر اقلیم هستند. همینطور مهاجرت اونها، خالی شدن جامعه روستایی یا ناتوان شدن جامعه روستایی رو میتونیم یکی از عوامل مهم از بین رفتن خاک و سرزمین بدونیم. امروز جامعه روستایی ایران ناتوانتر از همیشه است، برای اینکه بخش کشاورزی، دامداری، مرغداری و به طور کل کارگاه اقتصادی خردی که به شکل خانوادگی یا در پیوند با زمین و کشت و کار و آب اداره می شد، اغلب توان خودشون رو برای ادامه از دست دادن. وام هایی که بعد از حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله قولش به کشاورزان داده شده بود و بیمه زمین و کشاورزی اونها، خانه محل زندگی اونها اغلب به اونها تعلق نگرفته. جوامع روستایی ما هنوز بخش زیادیشون به منبع آب پایدار و به منبع انرژی دسترسی ندارن. با افزایش پاندمی اکثر این جوامع روستایی متوجه شدن که خدمات درمان و سلامت و زیرسازهایی مثل جاده، حمل و نقل و ارتباط با مراکز استان و شهرهای بزرگتر که به شدت بهش نیازمند هستن برای اونها فراهم نیست. این خلأش خیلی بیشتر از قبل خودش رو نشون داد. امروز به خاطر از بین رفتن و ناتوان شدن جامعه روستایی، ما با حتی با الگوهای جدیدی از مهاجرت مواجه هستیم که در پیوند فقط با خشکسالی و کم آبی نیست، بلکه در پیوند با توسعه نیافتگیه. جوامع روستایی ما اغلب مهاجرت کردن به شهرها و حاشیه شهرها و مسئله مهم اینه که آمادگی کامل و کافی هم در این جامعه به وجود نیامده بوده به خاطر داشتن مشاغل دیگه و همینطور آمادگی کافی و در مورد زیرسازهای شهری هم در حاشیه کلان شهرها به تبع به وجود نیامده برای اینکه جمعیت دیگه‌ای در اونجا ساکن بشن. منظورم امکاناتی مثل دسترسی به مدرسه، خدمات درمان و سلامت، فضای سبز، راه و از این قبیل. به این ترتیب ما در هر دو سوی این مهاجرت به شدت با معضلات اقتصادی و اجتماعی پیچیده‌ای مواجه خواهیم شد.
خانم بهرامی همچنین اشاره می‌کند
موضوع دیگه‌ای که باید در مورد جامعه روستایی و کشاورزان عشایر بهش اشاره بکنیم اینه که دولت اونها رو به یک فرمی به حال خودشون واگذاشته و از دسترسی به تکنولوژی نو در حوزه کشاورزی یا دسترسی به آموزش اونها محروم بودن و ما همون شیوه سنتی رو در کشاورزی ادامه دادیم، علارغم اینکه همچنان بحث جدی و مصرف آب در حوزه کشاورزی مطرحه و ما می‌بینیم که جامعه امروز، جهان امروز در حوزه کشاورزی و جامعه روستایی به شدت دانش محور شده. از طرفی امکان تشکیل انجمن‌های روستایی و همینطور تعاونی‌ها، شرکت‌هایی که منافع کشاورزان و عشایر رو تأمین بکنن به شکل مستقل برای اونها وجود نداره، برای اینکه همیشه نهادهای موازی بودن و شیوه کنترلی بسیار سختی بر اونها بوده، کما اینکه نمونه‌هاشو در اعتراضات خوزستان، اصفهان به شکل‌های متفاوت دیدیم. به این ترتیب من فکر می‌کنم که وضعیت جامعه روستایی ما به شدت در خطر و شرایط کشاورزان، دامداران و عشایر در ایران شرایط بسیار بسیار بدتری هست نسبت به حتی دو سه سال گذشته، که نه فقط به خاطر تغییر اقلیم، نه به خاطر خشکسالی، بلکه به خاطر توسعه نیافتگی و فراموش شدگی طولانی مدت در زندگی و شرایط روستاییان به اونها تحمیل شده.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.